موارد فوری میتونن به صورت شفاهی دستور را صادر کنن، اما باید در اسرع وقت و حد اکثر ظرف 24 ساعت آن را به امضای مقام قضایی برسان. ماده 34 هم پس دوستان دقت کنید. ماده 35 هم اومده تکلیف ضابطان دادگستری را برای انجام دستورات مقام قضایی در اسرع وقت یا در مدتی که مقام قضایی همون دادستان تعیین میکنه اعلام کرده. تفسیر ماده 35 برخلاف قانون قبلی اومده گفته ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند. پس این هم مواده 32 تا 35 که لازم بود خدمت دوستان بیان کنیم. متن مواد را دوستان با دقت بخونیم. یه نکته ای هست که در رأی وحدت رویه 71 مورخ 7/3/1391 دیوان عدالت اداری اومده، نه دیوان عالی کشور. نکته این هست که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمی با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی ندارد، که این رأی را خدمت دوستان فرستادن و متنش را دارن. اون قسمتش که پرمنگ هست و نوشتیم اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمی با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی ندارد را دوستان بهش توجه داشته باشن. نمودار بعدی ضابطین خاص هست که ما در این نمودار اومدیم ماموران وزارت اطلاعات و نیروی مقاومت بسیج را اشاره کردیم. داوطلبانه همه آزمون ها به جز آزمون وکالت اسکودا به این نمودار توجه داشته باشن. متن موادش رو هم خودشون مطالعه بفرمایید. من فقط عنوان قوانینش رو میگم که دوستان دقت داشته باشن. بند دیه ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده 44 قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. این آخریه به نظرم خیلی مهمه، دقت کنن اونایی که ارشد و دکتری دارن. تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی سال 97. قانون مبارزه با پولشویی باید با اصلاحات سال 97 دوستان مطالعه کنن. نیروی مقاومت بسیج هم که ماده 1 قانون حمایت قضایی از بسیج بیان کرد. حالا انشالله چاپ جدید نمودارها یعنی چاپ دوم که به بنده اعلام کردن اواخر خرداد دیگه قابل دسترسی هست، در اون کتاب ما متن این مواد رو هم در ذیل نمودار برای دوستان نوشتیم و حالا اگه دسترسی بهش ندارن میتونن اون موقع تهیه کنن و متن مواد رو قبل از آزمون ارشد دکتریشون مطالعه بفرمایید. اما ضابطین خاص در نمودار بعدی اومدیم لیستی از ضابطین خاص را در قوانین مختلف بیان کردیم که این نمودار هم برای داوطلبان اسکودا نیازی نیست، بلکه برای داوطلبان سایر آزمون ها اصولا نیاز است. یکی کارشناسان و عوامل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هست که به موجب حکم حکومتی مقام معظم رهبری اینها تعیین شده و در رابطه با جرایم قضات و کارمندان دادگستری تحقیقات مربوطه را انجام میدن. مورد بعدی که در قانون حفاظت از خاک اومده مأموران سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هستند. ماده 23 قانون حفاظت از خاک. سازمان اطلاعات سپاه را داریم که در همون تفسیر 3 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی اومده. مأموران حفاظت سازمان گمرک را داریم، ماده 37 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اومده. کارشناسان سازمان استاندارد ملی ایران را داریم که در تفسیر 1 ماده 19 قانون مذکور اومده. فرمانده کشتی، فرمانده هواپیما، ماموران جنگلبانی، ماموران شکاربانی، ماموران سازمان بنادر و کشتیرانی و ماموران سازمان آب و برق، شرکت مخابرات، پلیس انتظامی راه آهن و مواردی از این قبیل که موارد مهمش را بنده در این نمودار برای داوطلبی آزمون ارشد و دکترا نوشتم که انشاءالله مطالعه بفرمایم، چون متن مواد را گفتم خوندنش سر کلاس برای ما توفیقی نداره، برای همه از خوندن متن این مواد خودداری میکنه. نمودار بعدی که خدمت دوستان ارسال کردیم وظایف و اختیارات ضابطین است. وظایف و اختیارات ضابطین را باید در رابطه با جرایم مشهود و غیر مشهود از هم تفکیک کنیم. در جرایم مشهود که در ماده 45 قانون مجازات اسلامی مصادیق جرایم مشهود بیان شده، اولین وظیفه ضابطان قسمت دوم ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری است. در قسمت دوم ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری دوستان ملاحظه کنند چنین آمده: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی و عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین این در قانون جدید اضافه شده، همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشند، اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را عکس و در پرونده درج می‌کنند. بنابراین اگه جایی دیدیم دعوا شده، حال و حوصله دادگستری رفتن ندارین، نرین وایسین با موبایلتون فیلم بگیرین و تماشا کنین، سرتون رو بندازین پایین و رد شین. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده 46 این قانون فقط در صورتی متهم را بازداشت می نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. خب این در رابطه با جرم مشهود برای بزرگ سالان هست. برای اطفال و نوجوانان جلوی ماده 44 بنویسیم، تبصره 2 ماده 285. برای اطفال و نوجوانان ما باید به تبصره 2 ماده 285 توجه کنیم. در تبصره 2 ماده 285 چنین آمده، میگه در جرم مشهود هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفن متهم را حسب مورد فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. حالا ممکنه دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان موضوعیت داشته باشه، مثلا میبینن یه شخصی یه طفل یا نوجوانی در خیابان با پاره آجر زد تو سر دیگر اون را به قتل رسوند، خب اینجا بعد بفرستنش دادگاه کجا؟ کیفری یک ویژه نوجوانان، در صورت که سنش زیر 15 سال باشه و در مثال ما میشه دختر باشه، مثلا یه دختر 13 ساله‌ای باشه، با پاره آجر میزنه به سر دیگری در خیابان و اون را به قتل میرسانه، خب در اینجا باید دستگیرش کنن سریع بفرستنش دادگاه کیفری یک ویژه نوجوان. اما اگه حالا یک پسر در حقیقت 13 ساله ای بود، باید این را بفرستندش دادگاه اطفال و نوجوانان. حالا اگه یک پسر 17 ساله ای بود، باید بفرستندش دادسرای ویژه نوجوانان. این که گفته حسب مورد، منظورش بر حسب سن، نوع جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی اون هست. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان یا کیفری یک ویژه نوجوانان نیست. گفتیم دادگاه اطفال و نوجوانان اینجا در حقیقت شامل دادگاه کیفری یک ویژه نوجوان ها هم میشه. خب مورد بعدی که در نمودار بهش اشاره کردیم و در جرایم مشهود باید بهش توجه کنیم، نگهداری تحت نظر هست. قسمت دوم ماده 46 و ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری را دوستان دقت کنند. ماده 46 میگه ضابطان دادگستری قسمت دومش را میخواییم در حقیقت بررسی کنیم، اونجایی که بحث نگهداری تحت نظر را داره میده. میگه چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، فقط در جرایم مشهود این حق وجود داره، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلا فاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند. همه این واژه هایی که روش تاکید میکنم سوال آزمون بوده یا میتونه باشه، و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمیتواند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. مبدأ این 24 ساعت میشه لحظه دستگیری، یعنی از لحظه دستگیری تا لحظه حضور نزد مقام قضایی نباید بیش از 24 ساعت طول بکشیم. در غیر این صورت بر اساس ماده قانونی توقیف غیر قانونی محسوب میشه. حالا ماده 47 رو میخونیم و بعد مواد 185 و 189 که به این موضوع پرداخته رو بهش اشاره خواهیم کرد. ماده 47 رو ببینید، میگه هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حد اکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد، که اصولا در همان تماس تلفنی تکلیف را مشخص میکنند و به محل اصلا نمیرن مقامات قضایی، اما در صورت نیاز باید مراجعه کنند طبق قانون. ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری که در ارتباط موضوعی با همین مواد هست را دوستان دقت کنند، در رابطه با جلبه اما با این مواد ارتباط داره. میگه ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلا فاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین وقت اداری متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم باید علت و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. در هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد. همون نکته ای که در مواد 46 و 47 خدمتتون عرض کردیم. رعایت مقررات مواد 49 تا 53 این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است. ماده بعدی ماده 189 است که با این ماده مرتبطه. میگه بازپرس مکلف است بلا فاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان حد اکثر ظرف 24 ساعت از دقت کنیم یا از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، نه از زمان حضورش در نزد مرجع قضایی، از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده 98 این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع به تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اختزا به دادرس دادگاه محول می کند. در راستای ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود، که منظور همان مجازات مندرج در مواد قانون مجازات اسلامی ماده 583 به بعد هست. یک بندی از قانون حقوق شهروندی هم اینجا هست، بند 5 قانون حقوق شهروندی، که ما بند 5 قانون حقوق شهروندی را برای شما دوستان فرستادیم. در کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری هم در ذیل ماده 7 قانون حقوق شهروندی را برای شما دوستان متنش را به طور کامل ذکر کردیم. بند 5 میگه اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده و ظرف مهلت مقرره پرونده به مبازه صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار بگیرن. یعنی ما خانواده دستگیر شدگان رو ما در جریان قرار بدیم، نگن بچه‌مون ساعت 2 شب چرا هنوز خونه نیامد. اما مورد بعدی که در حقیقت دوستان باید بهش در حقیقت دقت کنن و اختلافی هست، ورود و تفتیش منازل و اماکن تعطیل و بسته است، چنانچه جرم مشهود باشد. اما این جرم مشهود در حقیقت بررسیش نیاز به ورود و تفتیش منزل یا اماکن تعطیل و بسته باشه، باید با اجازه موردی مقام قضایی صورت بگیره، حتی اگر جرم مشهود باشه. مثلا ضابطین دادگستری دارن رد میشن، یک دفعه مثلا میبینن که بله داخل منزلی پیدا هست و داخل این منزل دارن شراب خواری میکنن، یا داخلی باقی پیدا هست و داخل این باغ که درش بسته است اما مثلا شکافی در داره از بینش پیداست که این هانش هستن دارن مشروب میخورن، در اینجا آیا میتونن همون آن وارد بشن؟ میگیم خیر، نیازمند اجازه مقام قضایی هست. تا حکم مقام قضایی برای ورود نداشته باشن نمیتونن داخل بشن. این نظر مشهور هست، نظر آقای دکتر طهماسبی هست و اداره حقوقی قوه قضاییه که بنده هم همین نظر را صحیح میدانم. استاد بزرگوارم آقای دکتر خالقی عزیز معتقدند که در این مورد نیازی به اجازه مقام قضایی نیست. ایشان معتقدند در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مطلقاً نیاز به اجازه مقام قضایی برای برخورد اولیه با جرم ندارند، حتی اگر در نیازمند ورود به منزل یا اماکن تعطیل و بسته باشه، اینها میتونن بدون اجازه مقام قضایی هم وارد بشن. اما گفتم نظر مشهور نظر اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر آقای دکتر طهماسبی این هست که نیاز به اجازه موردی مقام قضایی میباشد. نظر مخالف را زیرش خط بکشیم، بنویسیم استاد دکتر خالق، که گفته میگه نیازی به اجازه موردی مقام قضایی نداره. اما بازرسی اشخاص و اشیا، بازرسی اشخاص و اشیا با توجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود نیازی به اجازه موردی مقام قضایی ندارد. دقت کنیم میگیم در جرایم مشهود، نه اینکه دو نفر دارن با هم میرن، حالا یه مقدار صدای آهنگ در حقیقت ضبط صوتشون زیاد هست، در این جای اونیم که بله میگن بزن کنار بزن کنار و میان کل ماشین را میگرن، نه اینها هرچین اجازه ای ندارن. منظور از جرم مشهود این هست که در حقیقت مثلا از شیشه ها وقتی داخل ماشین را نگاه میکنه یه جرمی هویدا باشه، مثلا بی‌حجاب باشن، بی‌حجابی هم جرم هست، مثلا رو سرش انداخته رو شانش و نشسته پشت فرمون، خب این یه جرم مشهوده، باید طبق قانون باهاش برخورد بشه، یا داخل ماشین داره ویسکی میکشه بالا مشخصه، اینجا باید جرم مشهوده باید باهاش برخورد بشه. اما یه موقعی هست نه، داخل ماشین هیچ اتفاقی نیفتاده، دارن میرن میگن بزن کنار و بدون اجازه مقام قضایی ماشین را بررسی میکنن و اتفاقا زیر زاپاس تایر عقب یه بطری مشروب پیدا میکنن، یا داخل موتور جاسازی کردن یه بطری مشروب اونجا پیدا میکنن. در اینجا خوشبختانه برخی از قضات شجاعه ما قرار منع تعقیب را به دلیل دسترسی غیر مجاز به ادله اومدن در حقیقت صادر کردن و چند نمونه در تهران داشتیم. اما در جرایم غیر مشهود قسمت اول ماده 44 و ماده 43 به جرایم غیر مشهود پرداختیم. دوستان ماده 43 را لطف کنن بیارن. در ماده 43 چنینه، میگه هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند. مثلا میان گزارش میدن فلان جا خانه یه فساده، اما هنوز مشخص نیست، همه چیز طبق روال عادیه. این ضابطی دادگستری میگه باید برن ابتدا یه مقدار اونجا در حقیقت تحقیقات ابتدایی را انجام بدن بدون اینکه بتونن شخصی را احضار یا جلب کنن، فقط میتونن برن سوال کنن، بعد این گزارششون رو بفرستن نزد دادستان. اگر دادستان دستور داد، برن تحقیقات رو تکمیل کنن و طبق دستور مقام قضایی اقدام کنن. ماده 44 قسمت نخستش، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشروط مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. این ماده مواد 43 و 44. اما در رابطه با ورود و تفتیش و بازرسی در جرایم غیر مشهود بر اساس مواد 55 و 58 حتما باید با اجازه موردی مقام قضایی باشه. پس ورود، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا و اماکن کلن باید باشه باشه با اجازه موردی مقام قضایی در جرایم چی؟ در جرایم غیر مشهود. مواد 55 و 58 صراحتن اومده به این موضوع اشاره کرده. ماده 55 را میخونم، یه ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها. این قسمت اولش هم ناظر به جرایم مشهود هست هم غیر مشهود. اما قسمت دومش همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود. این قسمت که صراحتا در رابطه با جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. یعنی حتی اگه گفته باشه برای هر تحقیقی لازم انجام بده، اما در این موارد حتما نیاز به اجازه موردی مقام قضایی. ماده 58 میگه ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهد. ماده 58 هم ناظر به جرایم مشهود است هم جرایم غیر مشهود و مراتب را در صورت مجلس قید نماید و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند که در صورت این اشخاص از رویت امتناع کنند مراتب در صورت مجلس قید و ضابطان بازرس را انجام میدن. پس صدر ماده 58، صدر ماده 55، صدر ماده 55 هم شامل جرایم مشهود می شود هم جرایم غیر مشهود، یعنی ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن، هم مشهود هم غیر مشهود. ماده 58 هم ناظر بر جرایم مشهود است هم غیر مشهود. این هم از این دو ماده‌ای که لازم بود سریع خدمت دوستان بیان کنید. این که یه مقدار با سرعت داریم تدریس میکنیم به خاطر این هست که این مواد نیاز به توضیح چندانی نداره و قیود مهمش رو فقط بیان میکنیم. دوستان خودشون هم نگاه کنن این مواد رو به سادگی میتونن مطالعه کنن. وظایف و اختیارات ضابطی. خب این وظایف و اختیارات یا در رابطه با شاکی هست یا در رابطه با متهم. کلیه موادی را که در این نمودار بهش اشاره کردم دوستان مطالعه کنن و لازم نیست من وقت کلاس را صرف خوندن متن مواد کنم. اگر در متن مواد اشکالی داشتن میتونم بعداً سوال بپرسم. موادش بسیار ساده هست و نیازی به توضیحات بنده نداره و گفتم کلیه این موادی که در نمودار اشاره کردم را مطالعه کنن مهم هست. اما برای اینکه وقت کلاس هدر نره ما نیاز به خواندن این مواد در کلاس نداره. خب به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوستان سلام مجدد. نموداری که در خدمت شما دوستان هستیم شروط خاص تعقیب برخی از جرایم هست که در برخی از کتب آیین دادرسی کیفری ذیل عنوان موانع تعقیب دعوای عمومی از اون بحث شده. در کتاب استاد عزیزم آقای دکتر خالقی این عنوان مجزا ذکر شده و تحت عنوان شروط خاص تعقیب برخی از جرایم، اما در کتابی مثل کتاب آقای دکتر آشوری، دکتر طهماسبی ذیل عنوان موانع تعقیب دعوای عمومی مورد بررسی قرار گرفته که حالا یک بحث لفظی هست و پرداختن به اون برای ما چندان ثمری نداره. دو عنوان داریم: لزوم شکایت شاکی و لزوم تحصیل اجازه از برخی از مقامات. لزوم شکایت شاکی که توضیحاتش را خدمت دوستان دادیم، همون بحث جرایم قابل گزارش است که با شکایت شاکی تعقیب شروع میشه و با گذشتش تعقیب متوقف میشه، که در ماده 12.102 آنلاین دادرسی کیفری، همچنین مواد 70 و 71 آنلاین دادرسی کیفری بهش اشاره شده که این مواد را خدمت دوستان در مباحث قبلی به تناسب توضیح داریم. مصادیق جرایم قابل گذشت هم در مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی ذکر شده. در برخی از قوانین خاص هم به جرایم قابل گذشت اشاره شده، از جمله مواد 11 و 12 قانون صدور چک در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی، ماده 53 قانون حمایت از خانواده در رابطه با بزه ترک انفاق، و همچنین تفسیر ماده 517 قانون مجازات اسلامی تعزیر را جرایم موضوع مواد 104 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارها و همچنین نویسندگان آثار که در مواد قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای به اون اشاره شده. اینها مصادیق جرایم قابل گزارش است که در این نمودار بهش اشاره کردیم و شما در حد همون عنوان اینها را بدانید کفایت میکنه. پس توضیح خاصی در رابطه با این نمودار ذکر نمی کنیم، چون یا قبلا توضیحات را ذکر کردیم یا در حد آشنایی با مصادیق جرایم قابل گزارش است. تحصیل اجازه بدین معناست که برای تعقیب برخی از مقامات نیاز هست که ابتداعاً از مرجع دیگری برای تعقیب این مقام اجازه بگیریم. در حقوق کیفری ایران این مورد در رابطه با دارندگان پایه قضایی به طور صریح در قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده که دوستانی که داوطلب آزمون وکالت قوه قضاییه قضاوت ارشد و دکترا هستن، لازم هست این موارد را بدانن و داوطلبان آزمون اسکودا نیاز به این موارد ندارن، چون قانون نظارت بر رفتار قضات جزء سرفصل منابع امتحانشون نیست. من متن مواد قانون نظارت بر رفتار قضات را در رابطه با ماده 39 و ماده 40 ارسال کردم که ماده 39 در رابطه با بزه عمدی از شرایطش را گفته، ماده 40 هم در رابطه با بزه غیر عمدی. چند ماده مهم دیگه همین قانون داره که در نمودار بهش اشاره کردم. در رابطه با قضات روحانی هم باید در اساس ماده 32 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت عمل کنه. بنابراین دوستان صرف متن این مواد کفایت میکنه و توضیح دیگری لازم نداره، دوستان خودشون متن مواد را مطالعه بفرمایند. وکلای دادگستری. وکلای دادگستری مانند سایر شهروندان قابل تعقیب و محاکمه هستند. البته برخی از اساتید از جمله آقای دکتر آشوری معتقدند که شأن وکلا به سان شأن قضات هست و لذا لازم هست برای تعقیب وکلای دادگستری هم آنچه که در رابطه با قضات بیان شده رعایت بشه، یعنی ابتدا از مرجع دیگری تعقیب اینها درخواست بشه، در صورت که اونها اجازه دادن و وکیل از خدمت وکالت تعلیق شد اجازه دارن مراجع قضایی به جرایمش رسیدگی کنن، که مشهور حقوقدانان این دیدگاه را نپذیرفتن و گفتن وکلای دادگستری مانند سایر شهروندان قابل تعقیب و محاکمه هستند. در رابطه با نمایندگان مجلس هم باید عرض کنیم که نمایندگان مجلس غیر از مقام ایفای وظایف نمایندگیشون که در اظهار عقیده و رأی خودشون آزادن، در سایر موارد مثل سایر شهروندان قابل تعقیب و محاکمه هستند. اصل 86 قانون اساسی در این زمینه بیان داشت که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام وظایف ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. در این راستا ما قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را داریم، مصوبه 1391. در ماده 9 این قانون چنین آمده: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار نظر کردن یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادن تعقیب یا توقیف نمود. تفسیر یک این ماده بیان می‌کنه تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس با هیئت نظارت موضوع این قانون است. بنابر این باید توجه کنیم که نمایندگان صرفاً اگر مثلا در کمیسیون‌های داخلی مجلس، در صحنه علنی مجلس یا در جای دیگری در مقام ایفای وظایف نمایندگیشون اظهار نظری کردن که مثلا فرض کنن درخواست تحقیق و تفحص میکنن از فلان سازمان، خب با این اعلام که بله در اینجا بود جبهتون مال از بین رفته یا اختلاسی صورت گرفته، اینها در حقیقت تحت تعقیب و محاکمه به این عناوین قرار نمیگیرن و نمیتونیم به خاطر اینکه درخواست بازرسی از یک سازمانی را دادن با این شبهه که در اونجا در حقیقت حقی ناحق شده درخواست محاکمه و مجازات اونها رو کنیم، چون در مقام ایفای وظایف نمایندگی یا اظهار نظرشون بودن، یا در مقام رأی گیری به قانونی بیان کنن که بله این قانون به نفع فلان جناح هست و اینها میخوان از این قانون به نفع خودشون برداشت‌های مادی کنن. اینها قابل تعقیب و محاکمه نیست، اما نمیتوانن در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظرشون به دیگران توهین کنن، فحاشی کنن. بنابراین اگر یک نماینده اومد در صحنه علنی شروع کرد به نماینده دیگری فحاشی کردن یا به ریاست جمهوری یا سایر اشخاص یا به ملت ایران شروع کرد به توهین کردن، اینها دیگه از حدود وظیفه خارج شدن و نمیتونیم بگیم در مقام ایفای وظایف نمایندگی هستن و از این جهت قابل تعقیب و محاکمه میباشن. این هم ماره نمایندگان مجلس. دوستان پس موادی را که خدمتشون ذکر کردم، اونهایی که در حقیقت جزء سرفصل امتحانشون هست، بلخص داوطلبان ارشد و دکترا، به این موارد توجه داشته باشن. گفتیم که بحث بعدیمون در رابطه با موانع تعقیب دعوای عمومی هست. گفتیم اون دو مورد قبلی رو هم برخی ذیل همین عنوان بررسی کردن. موانع تعقیب دعوای عمومی، اولین مورد بحث مسئولیت ها هست، بعد اناته، بعد جنون متهم و بعد هم عدم شناسایی مرتکب جور. فکر کنم عدم شناسایی مرتکب جرم را در نمودارهایی که براتون ارسال کردم ذکر نکردم. اگه ذکر نکردم دوستان خودشون اضافه کنند. خب بحث مسئولیت ها یعنی مسئولیت سیاسی و گفتیم برخی مسئولیت پارلمانی را هم اینجا بررسی میکنند. ما بحث مسئولیت پارلمانی را طبق نظر برخی گفتیم اینجا بررسی میکنند، قبلش در بحث تفصیل اجازه توضیح دادیم. اما مسئولیت سیاسی شامل در حقیقت ماموران دیپلماتیک، ماموران کنسولی و فرستادگان ویژه میشه که موضوع کنوانسیون وین 1961، 1963 و 1969 است که این موارد را چون به طور استثنایی گاهی در آزمون‌ها ازش سوال دادن، دوستان را ارجاع میدم به متن مواد همین کنوانسیون ها که شماره مواد را براشون نوشتم و این شماره مواد را داوطلبانی که خیلی حساس هستن در آزمون ارشد و دکترا میخوان سد بزنن، بهتر هست که متن این چند ماده از کنوانسیون را که در این نمودارها بهش اشاره کردم مورد مطالعه قرار بدم. بنابراین از بحث مسئولیت ها من میگذرم، یعنی ماموران دیپلماتیک، ماموران کنسولی و فرستادگان ویژه که در حد همین نمودارها و مواد ارجایش دوستان مطالعه کنم. بریم سر بحث مهم قرار اناته موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفر. اول متن ماده را دوستان با دقت نگاه میکنید و بعد به توضیحات میپردازید. میگه هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. اولین نکته این که ملاک برای ما صلاحیت دادگاه حقوقی بر موضوع اناته هست. به چه معنا؟ بدین معنا که اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع دیگری مانند کمیسیون های اداری یا در حقیقت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما بود، در اینجا صدور قرار اناته لازم نیست. در این زمینه اختلاف نظر هم وجود داره. استاد بزرگوارمون آقای دکتر خالقی معتقدند که ملاک عدم صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به موضوع هست و لذا هر چی که در صلاحیت دادگاه کیفری نباشه، اعم از این که در صلاحیت مراجع حقوقی باشد یا در صلاحیت مراجع اداری، باید قرار اناته صادر بشه. پس دوستان نکته اول را یادداشت کنند. صلاحیت در اینجوری یادداشت کنند: در صدور قرار اناته، در صدور قرار اناته ملاک صلاحیت دادگاه حقوقی بر موضوع اناته می باشد. منظور از دادگاه حقوقی دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و به طور کلی مراجع قضایی غیر کیفری است. مراجع قضایی غیر کیفری است. لذا در موارد در صلاحیت سایر مراجع مانند دیوان عدالت اداری یا مراجع اداری و شبه قضایی، لذا در موارد در صلاحیت سایر مراجع مانند دیوان عدالت اداری یا مراجع اداری و شبه قضایی به سان هیئت اختلاف کارگر و کارفرما قرار اناته صادر نمیشه. توی پرانتز بنویسید: برای ملاحظه نظر مخالف که ملاک را عدم صلاحیت دادگاه کیفری میداند، رجوع کنید به کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ذیل ماده 21 نکته شماره 1. این ماره این موضوع. دقت کنید که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه هم مؤید دیدگاه اوله، یعنی در نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه هم دیدگاه اول مبنا قرار گرفته. این از این موضوع. در رویه آزمون ارشد و دکتری هم دیدگاه اول را مبنا قرار دادن در این دو سه سال اخیر. نکته بعدی ضرورت وجود قرائن و امارات هست. یعنی در حقیقت برای صدور قرار اناته یعنی منوط کردن امری به امر دیگر، یعنی رسیدگی کیفری منوط می شود به نتیجه رسیدگی به دعوایی که در صلاحیت دادگاه حقوقی به معنای عام کلمه هست. خب الان میگیم در چه صورتی میتونیم قرار اناته را صادر کنیم؟
میگیم باید یک قرائن و اماراتی مبنی بر ادعای مدعی در مراجع کیفری وجود داشته باشه. پس دوستان یاد داشت کنه صدور قرار اناته کیفری در صورتی لازم است که اولا موضوع اناته بر احراز مجرمیت متهم مؤثر باشد، لذا در شکایت ترک انفاق علی رغم ادعای عدم رابطه زوجیت از سوی زوج، چنانچه دلائل کافی بر عدم تمکین زوجه در پرونده وجود داشته باشد، قرار اناته صادر نمی شود، زیرا در هر صورت نتیجه عدم احراز شرایط بزه ترک انفاق و صدور قرار منع تعقیب یا حکم براءت حسب مورد می باشد، زیرا در هر صورت نتیجه عدم احراز شرایط بزه ترک انفاق و صدور قرار منع تعقیب یا حکم براءت حسب مورد می باشد. ثانیا طرح دعوای حقوقی از سوی مدعی امکان پذیر باشد، لذا اگر امکان طرح دعوا به هر جهتی از جمله انقضای مهلت آن یا فقدان سمت ممکن نباشد، مرجع کیفری نباید قرار اناته صادر نماید. نکته بعدی هم دوستان یاد داشت کنم، در مورد اموال غیر منقول چنانچه شاکی سند مالکیت رسمی در دست داشته باشد، دیگر موردی برای ارجاع به دادگاه حقوقی و صدور قرار اناته نیست. نکته بعدی رو یادداشت کنم، صدور قرار اناته در اموال غیر منقول آنگاه جایز است که برای مراجع حقوقی مجوز رسیدگی وجود داشته باشد، یعنی همون امکان طرح دعوای حقوقی که تو نکته قبلی هم بهش اشاره کرد وجود داشته باشد. لذا با عنایت به ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک، در اتهام ثبت ملک دیگری به نام خود، موضوع ماده 109 قانون مذکور صدور قرار اناته جایز نیست و مرجع کیفری میبایست به موضوع رسیدگی نماید و مرجع کیفری میبایست به موضوع رسیدگی نماید. نکته بعدی رو یادداشت کنیم. صدور قرار اناته در اموال منقول جایز نمی باشد، لذا در جرایمی که موضوع آنها اموال منقول است، لذا در جرایمی که موضوع آنها صرفاً اموال منقول است، تو پرانتز مانند سرقت، صدور قرار اناته مطلقاً جایز نیست. مطلقاً جایز نیست. خب بریم سر شرایط صدورا که نکاتش رو گفتیم. موارد صدور، موارد صدور قرار اناته گفتیم، خب اولیش رو توضیح دادیم. اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول هست، مشروط به اینکه سند رسمی وجود نداشته باشه. دعاوی مربوط به اصل نکاح هست، طرف میاد میگه من با این همسر من هست، اون میگه نه این همسر من نیست، رابطه زوجیت را ادعا میکنه، مثلا در بزه ترک انفاق. در اونجا هم در صورتی هست که سند نکاحی رسمی وجود نداشته باشه، یا اگر سند نکاحی رسمی وجود داشته باشه مرد مدعی بشه که این خانم اومد به من گفت مثلا به خاطر اینکه ما بچه داریم میخوایم توی در حقیقت فامیل آبرومون نره، نمیریم رسما از هم جدا بشیم، شرعن از هم جدا میشیم، شما منو همینجا خطبه طلاق رو خودت جاری کن از روی این رساله توزیع المسائل و ما شرعن دیگه زن و شوهر نیستیم. مرد چنین ادعایی را مطرح میکنه علی رغم اینکه سند نکاحیه وجود داره. در اینجا باید به این ادعا در دادگاه خانواده رسیدگی بشه. دعاوی ناظر به اصل طلاق و نسب که در حقیقت مدعی رابطه نسبی با شخص میشن و مطالبه نفقه میکنن، میگن ما فرزندان این شخص هستیم، این آقا اومده در حقیقت با خانومی ازدواج کرده بدون اینکه خانوادش متوجه بشن و ما هم فرزندان ایشون هستیم و نفقه الان میخوان. به این صورت باید اینها مورد بررسی قرار بگیره در دادگاه خانواده و اینجا لازم هست که قرار اناته صادر بشه. نکته دیگه ای که در قانون جدید بهش اشاره شده بحث تعیین ذمی‌نفع در قرار هست که در متن ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اومده، گفته با تعیین ذمی‌نفع و با صدور قرار اناته تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع سالم تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت هرگاه ذمی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناته بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. این ماره متن ماده. پس مورد بعدی تکلیف ذمی‌نفع ارائه گواهی هست، در غیر این صورت رسیدگی ادامه پیدا می‌کنه، تصمیم مقتضی هم گرفته میشه، اما قابلیت اعتراض قرار اناته که در نمودار گفتیم اگر دادسرا این قرار را صادر کنه، یعنی مقامات قضایی دادسرا قرار اناته را صادر کنن بر اساس مواد 270 و 271 این قرار قابل اعتراض است. در ماده 270 گفتیم قرار اناته قابل اعتراضه و در ماده 271 هم مرجع رسیدگی به اعتراض را تعیین کرده. پس دوستان یادداشت کنن قرار اناته اصداری دادسرا بر اساس ماده 270 از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام و در صورت عدم تشکیل در حوزه قضای دادسرا قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو می باشد. خب توی نمودار بند دوم نوشتیم دادگاه بدوی با تعدد قاضی، بند سوم هم نوشتیم دادگاه بدوی با تعدد قاضی. اون بند دوم را اصلاح کنیم، بند دوم دادگاه بدوی با وحدت قاضی منظورمون بوده. حالا اشتباه تایپی هست دیگه، کتاب نمودار هم رفته برای چاپ و بعدن که اومد بیرون من این چند تا ایراد نگارشی داره، اینها را بگم به بچه‌ها اصلاح کنم. دادگاه بدوی با وحدت قاضی، یاد داشت کنیم. مرجع رسیدگی اعتراض به قرار اناته استاری دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی که قبلا گفتیم چه دادگاه‌هایی هستن، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. پس قرار اناته را اگر دادگاه بدوی با وحدت قاضی صادر کرد، مرجع اعتراض بهش کجاست؟ دادگاه تجدید نظر استان. اما دادگاه های بدوی با تعدد قاضی، خب در اینجا در حقیقت گفتیم اختلاف نظر وجود داره. دو تا جمله کلی قبلا گفتم در رابطه با دادگاه های بدوی با تعدد قاضی، اون را باید متن قرار بدیم. اختلاف نظر هم وجود داره، اما اون نظری که گفتیم بیشتر مد نظر هست، گفتیم دادگاه های الان در رابطه با قراره ناته میگیم دادگاه های بدوی با تعدد قاضی دو قسمتش باید کنیم، چنانچه در مقام تحقیقات مقدماتی باشن. میشه چی؟ میشه دادگاه تجدید نظر استان. پس دادگاه های بد میخوان یاد داشت کنیم، بنویسیم چنانچه دادگاه های بدوی با تعدد قاضی در مقام تحقیقات مقدماتی قرار اناث صادر نمایند، این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. توی پرانتز بنویسید نظر مخالف قابل اعتراض در دیوان عالی کشور دکتر خالق. حالت دوم، دادگاه های بدوی با تعدد قاضی چنانچه در مقام رسیدگی قرار اناث صادر نمایند، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد. خب نکته بعدی در رابطه با دادگاه این هست که قرار اناته اصداری دادگاه تجدید نظر استان، قرار اناته صادر شده اصداری دادگاه تجدید نظر استان قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد. قرار اناته اصداری دادگاه بخش هم، چون که دادگاه بخش در حقیقت دادگاه بدوی با وحدت قاضیه، همون حکم دادگاه های بدوی با وحدت قاضی را داره. یعنی اگه دادگاه بخش تر جرائمی که در صلاحیتش هست اومد قرار اناته صادر کرد، در جرائمی که چی؟ داخل در صلاحیتش هست اومد قرار اناته صادر کرد، قرار اناتش قابل در حقیقت اعتراض در کجاست؟ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان. این را بهش توجه کن. اما اگر دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نکته قبل را فکر کنم حالا بعضی ها دوست دارم بنویسن، میگم بنویسن، بنویسین چنانچه دادگاه بخش در جرایم داخل در صلاحیت خیش توی پرانتز در حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو پرانتز را ببندیم اقدام به صدور قرار اناث نمود این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. نکته بعدی چنانچه دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک اقدام به صدور قرار اناث نمود این قرار میبایست به تأیید دادستان شهرستان مربوطه برسد و قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک در صورت تشکیل و در صورت عدم تشکیل در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. منظورمون تشکیل در کجاست؟ در شهرستانی که بخش زیر مجموعه اونه، در بخش که معلومه دادگاه کیفری یک و دو تشکیل نمیشه. منظورمون این هست که مثلا اگر در حوزه قضایی بخش مهردشت نظف آباد استان اصفهان باشه، این بخش مهردشت اومد و در رابطه با اتهامی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هست ما قرار اناث صادر کرد. خب تحقیقات مقدمات شما دستاسی افخفت این نباید انجام بدم به جانشینی از بازپرس. ما قرار اناث رو صادر کرد. بعد بفرسه پیش کی؟ پیش دادستان شهرستان نجف آباد. بعد باش موافقت کنه چون قرار اناث از مواردی بود که اگه بازپرس صادر میکرد نیازمند موافقت دادستان بود. پس جانشین بازپرس هم که صادر میکنه نیازمند موافقت دادستان. خب اینو بعد بفرسته پیش دادستان، اون تایید کرد، به شاکی ابلاغ میکنه، شاکی میتونه بهش اعتراض کنه. کجا اعتراض کنه؟ در چون همون احکام چیز را داره، قرار دادسرا را داره. میگیم اگر تو اون شهرستانی که بخش زیر مجموعه شه دادگاه کیفری یک تشکیل شده بود، دادگاه کیفری یک دادگاه رسیده کننده به اصل اتهام، و اگر دادگاه کیفری یک تشکیل نشده بود، دادگاه کیفری دو همون شهرستان نجف آباد تو مثال ما به اعتراض به قرار اناث رسیدگی خواهد کرد. اختلاف نظر رو هم که براتون توضیح دادم. اما گفتیم که قرار اناث الان توضیح دادیم، گفتیم لزوم نیازمند موافقت دادستان هست قرار اناث، و دوستان به این موضوع توجه داشته باشند که قرار اناث مستلزم موافقت دادستان هست. نکته بعدی که در قرار اناث باید بهش توجه کنید تفسیره سه ماده 21 هست. گفته مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء موائد مرور زمان محسوب نمی شود. این هم ماره ماده 21 و قرار اناث که بسیار مهم بود و نکاتش را در حد آنچه که می دانستم و مطالعه کرده بودم از کتب مختلف خدمت شما دوستان و خوبان بیان کردم. یک ماده 180 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح‌های سنتی و علائم تجاری هم در رابطه با قرار اناث داریم که برای دوستان ارسال کردم. متنش را دارن، حالا متنش رو هم میخونیم. میگه چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع طرح سنتی علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 خود باید به این موضوع رسیدگی کند. پس ما بریم سر نمودار بعد. جنون در هنگام ارتکاب جرم، جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی، جنون پس از صدور حکم قطعی. ما در این جلسه جنون در هنگام ارتکاب جرم را بررسی میکنیم. جنون در هنگام ارتکاب جرم از موانع شخصی مسئولیت کیفری است. به این موضوع صراحتاً در ماده 149 قانون مجازات اسلامی اشاره شده. جنون در هنگام ارتکاب جرم از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب هست که در مواد 202 و 370 قانون گذار به این موضوع اشاره کرده. اگر دوستان لطف کنن ماده 202 را باز کنن تا با هم ماده 202 را بخونیم. ماده 202 میگه هرگاه باز پرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون پرونده را با صدور موقوفی تعقیب نزد قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس چنانچه جنون استمرار داشته باشد، شخص مجنون بنابر ضرورت حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراجع مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. خب تفسیره یکش که آیین نامه از کاری نداریم، اما دقت کنید ذیل اون عبارت حسب دستور دادستان خط بکشید، بنویسید ماده 150 قانون مجازات اسلام. ماده 150 قانون مجازات اسلام. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی دوستان اگه دقت کنن اومده این دستور را در مواردی قابل اعتراض ذکر کرده. ما بخونیم ماده 150 را با هم. میگه هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم موجب تعذیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خیشان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند. پس دستور دادستان قابل اعتراض هست در این مورد که در این صورت دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تایید دستور دادستان حکم، نه قرار را، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است. ولی شخص نگهداری شده یا خیشان وی هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردن حق اعتراض به این حکم را دارن. میگه این حکمه که دادگاه داد فعلا قطعیه، اما اگه پس از گذشته مدتی دیدن بهبودی پیدا کن میتونن بیان به این حکم اعتراض کنن. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب درمان شده باشد، بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند. پس دستور خاتمه اقدام تأمینی را میتونه دادستان صادر کنه، میتونه دادگاه صادر کنه. این دستور گفتیم قابل اعتراض هست در دادگاه صالح. مرجعش هم بر حسب اصل کلی که در ماده 271 بیان شده دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام. اگر تشکیل نشده بود در حوزه قضایی دادسرا بر اساس قسمت اخیر ماده 271 میشه دادگاه کیفری 2. به مرجعش هم دقت کنید، واضح بود. اما تبصره 2 ماده 85 که بسیار مهم هست. ماده 370 هم مفادی نظیره همین مفادی که عرض کردیم داره. خودتون ماده 370 رو ببینید. من تبصره 2 ماده 85 رو توضیح بدم. ببخشید، خود ماده 85 رو اول توضیح بدم بعد تبصرش. در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره یک میگه حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختوم شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. لطف کنین جلو تبصره یک بنویسین تبصره ماده 342 چون با این ارتباط داره و من یه مثال بزنم در رابطه با بحثمون. یعنی جون فرض کنین که مجنونی اومده در خیابان و با چوبی که دستش بوده به سر دیگری زده و منجر به در حقیقت فوت دیگری شده و در اینجا ماهیت رفتار ارتکابش قتل عمدیه، هرچند ماده 292 قانون مجازات اسلامی بیان میکنه که در خطای محض محسوب میشه جنایات صغیر و مجنون. اما ما گفتیم برای تعیین مرجع صالح چه کار میکنیم؟ ملاک برای ما ماهیت رفتار ارتکابی هست. خب بدیهی از چنانچه این مجنون بزرگ سال باشه، رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه کیفری یک هست و اگر بالغ زیر 18 سال باشه کیفری یک ویژه نوجوانان و اگر نابالغ باشه دادگاه اطفال و نوجوانان. اما در اینجا فرض کنیم که بزرگ ساله، پروندش در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح میشه، بازپرس تحقیقات رو انجام میده، بر اساس ماده 202 قرار موقوفی تعقیب را صادر میکنه و به تایید دادستان میرسه. خب این به هر حال مرتکب جنایتی شده و باید دیه پرداخت بشه. اینجا دیه رو کی پرداخت میکنه؟ عاقله، ماده 463 قانون مجازات اسلامی. در اینجا پس باید برای پرداخت دیه پرونده به دادگاه ارسال بشه. به کدوم دادگاه؟ به همون دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را داره، تو مثال ما چون بزرگسال دادگاه کیفری یک، لذا پرونده با دستور دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال میشه. یعنی از لحاظ جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و از لحاظ جنبه خصوصی یعنی همون بحث دیمون، پرونده با دستور دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال خواهد شد در مثال. اما تبصره ماده 342 را که گفتم با این ماده ارتباط داره، دوستان حتما نگاه کنن، من الان یه اشاره بهش بکنم که دوستان یادشون نره. میگه در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده 260 این قانون و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه میشود، ماره بحث جنون نیست، ماره بحث دیه از بیت المال، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه، منظور از دستگاه پرداخت کننده دیه اینجا وزارت دادگستریه، زیرش بنویسید از دستگاه پرداخت کننده دیه، زیرش خط بکشین بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه منظور وزارت دادگستری، یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید، دستگاه مذکور حق تجدید نظر خواهی از رأی را دارد. اینجا تجدید نظر خواهی به معنای عام کلمه اومده، منظور در حقیقت بحث فرجام خواهی را هم شامل میشه حسب دادگاهی که رأی را صادر نموده. اما تبصره دوی ماده 85 را هم ما دوستان با هم بخونیم و بعد به دو ماده دیگه هم اشاره کنیم. میگه در موارد که مسئول پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار میشود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور موضوع برای وی تبیین میشه و اظهارات او اخذ میشود. پس موضوع برش تبیین میشه، یعنی تفهیم اتهام مثل متهم بهش نمیشه. ادامه‌ش هم میگه، میگه هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقل قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقل مانع از رسیدگی نمیباشد. این واژه تبیین اتهام یکی در مورد عاقل به کار رفته، زیر اون تبیین یه خط بکشید، بنویسید ماده 689 یکی هم در رابطه با نماینده حقوقی شخص حقوقی که در ماده 689 اومده و گفته اتهام وفق مقررات برای وی تبعین می شود. ذیل اون تبعین خط بکش تو تبصره دوی ماده 85 و بنویس ماده 689. فراموش نکن. رفع حالت خطر رو که با هم خوندیم ماده 202 بود و ماده 150 قانون مجازات اسلامی و توضیحاتش را خدمت شما دوستان عرض کردم. خب برای امروز کفایت میکنه.